سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی. حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی. جلسه 2443 دوازدهم اسفند 1386 برابر با 23 صفر 1429. موضوع حق و باطل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. بحث ما راجع به قيام امام حسين عليه السلام بود که گفته شد برای وصول به حق و اقامه حق و اون هم متوقف بر شناسایی حق و راه رسیدن به حق و حرکت در این راه و بالاخره پایداری در این مسیر و افراد رو گفتیم در رابطه با حق و باطل یک تقسیم بندی ابتدایی کردیم، کسانی که حق را میشناسند و انتخاب میکنند و در اون راه حرکت میکنند و پایداری در حرکت دارند، دوم عکس، حق و باطل را میشناسند ولی باطل را انتخاب میکنند و در اون راه میروند و ادامه میدهند. رسته سوم، کسانی که حق را میشناسند باطل را میشناسند اما گاهی به حق و گاهی هم میروند به سراغ باطل که اینها متلونین عرض کردم در روایت هستند و بعد هم اینها را هم ما تقسیم بندی کردیم به سه دسته، کسانی را که اینها بعد از آنی را که باطل را انتخاب کردن ادامه میدهند در همون راه باطل، ابتدا در راه حق سپس باز میآیند به سوی باطل، دیگه بازگشتی به حق ندارند. دسته دوم، کسانی را که غفلتن اینها مرتکب باطل میشوند بعدی بعد برگشت به حق میکنند. سوم، کسانی که یک خط در میون این کار رو میکنند و این هم ملکه برای آنها میشود، مداهنه در حق. ما گفتیم در روایات که این فهرست بار مثل که همه رو گفتم تقریبا. به این دسته که ما رسیدیم ریشش رو جلسه گذشته من عرض کردم. چرا با این که حق رو میشناسه باطل رو هم میشناسه ولی گاهی به نل و گهی به میخ میزند و بعد هم ملکهش میشود؟ عرض کردم که ما از مجموع اون چرا که از حیات روایات به دست میاریم این است که به طور کلی سه چیز موجب میشود: یک، برای اینکه دنیا به دست بیاورند، دو، اینکه دنیایی که دارن حفظ کنن، سه، و دفع ضرر بکنن. اولی برای رسیدن به دنیا، دومی حفظ امور دنیوی و به این معنا اونچه که موجود است. بعد هم خب این جلب منفعت بود دوتا، بعد هم مسئله دفع ضرر که اگر بخواهند ادامه بدن به حق عمل کردن این موجب می شود که ضرری متوجه اونا بشه از در دنیایی و اینا جلسه گذشته گفته. بعد هم تطبیق دادم به زمان امام حسین علیه السلام. عرض کردم که اونها همنشأ همین بود. خب من تمام فهرستوار گفتم جهت داره، میخوام من مطلبی رو مطرح کنم. در اون موقع بله اینجور نبود که همه افراد اینها مداهنه در حق داشتند. من این رو بگم، سران همین طور بودند، اونها حق را می شناختند و باطل را هم می شناختند و برای رسیدن به دنیا یا حفظ دنیای موجود و یا خوف از این که نکند ضربه‌ای به دنیای اونها بخورد، توجه کردید اینها به سوی باطل رفت. اما توده مردم بگیم به طور کلی همگانی این نبود. خوب حرف منو گوش کنید. نخیر، بسیاری از مردم بودند که اینها توجه میکنید که عرض کردم اینها دنبال همچه چیزی نبودن که بگیم به این که بهش به همه اینا پول داده بودن، به سران قبائل، درسته یا نه، سران لشکر به همسال اینا، یا تطمیع بود یا تخویف بود به تعبیر ساده شد امثال اینا. اما توده مردم این نبود. پس چه بود؟ این یه بحثی خودش. من برای دفع دخل مقدر بحث رو اینجوری مطرح کردم اینجا. اینجا خودش بحث خودش مستقلیست اصلا. این به تو بگم بحث مستقلیست. من مقدمتاً اینو عرض بکنم. یه وقت هست ما در ارتباط با شخص مطرح میکنیم مسئله حق و باطل را و مسئله تلوین و مداهنه در حق را، یعنی نسبت به شخص خودش. یه وقت هست نه، در روابط اجتماعی به یک معنا که حالا من عرض کنم. اینجا یه بحث خاص خودش داره. در اینجا یه سنخ امور هست که اینها توده مردم نقش دارند. توجه میکنید که میخوام بگم توده مردم نقش دارند. این اینجور نیستش که من خودم به تنهایی بتونم به اهدافم برسم. این نیست که اینها جنبه های به اصطلاح ما خدمت تو عرض شود که به حکومتی گاهی پیدا میکنه که جنبه های حکومتی است. خب در اینجاست که این مسئله مداهنه، تلوین و مداهنه یک جنبه ابزاری پیدا می کند برای اشخاص. رسیدی شما از من؟ جنبه ابزاری، اینو حرف گوش کنید، شما برای خودمه، از نظر جامعه شخصیمه. یه وقت هست نه، کاری که هدفی که من دارم، این هدفم یک هدف اجتماعی است که اگر نباشد استخدام دیگران نمیتونم به هدفم. این که معمولا در باب ریاست ها مطرحه، که میتونم بگم در باب ریاست ها این مطرحه. اینجا تلوین و مدانه، همونجور که اونجا جنبه ابزاری داشت، اینجا هم جنبه ابزاری پیدا میکنه. اما هدف یه هدفیست که چیه؟ این در رابطه با توده مردم قرار میگیره که باید به کار بگیره این رو. حالا اینجا چجوری باید به کار بگیره بستلینه؟ این یه مقدمه بود عرض کردم. اون وقت حالا وقتی که میریم نسبت به توده مردم، و این است که از جهل مردم نسبت به مصداق حق اینها سوء استفاده میکنه. یکی از چیزش اینه، به تعبیر من از نظر مشخصات مفهومی حقو میدونن چیه، اما از نظر مصداقی این مصداقش هست یا نیست چیه. یه مثال ساده بزنم در همین رابطه نسبت به قیام امام حسین علیه السلام. مرتکز مردم این بوده آقا جامعه مسلمین، درسته یا نه، یه سرپرست میخواد. تا موقعی که پیغمبر بود، رسول الله بود، نه خلیفه رسول الله، درست یا نه، اونم به نام امیر المؤمنین. این جز ارتکازیات صحیح مردم بوده، قبول دارین شما یا نه. از نظر مفهومی قشنگ این رو میدونستن، اشتباه در این نداشتن، درست یا نه؟ بحث مصداقی بود. رسید شما مرز من؟ مصداق این عنوان اینجا بود به این که فریبکاری چی میشد؟ شروع میشد. این یه بخش بود. رسید شما مرز من؟ نزا آمدن گفتن به این که خروج کرده بر امیرالمومنین. گوش کنین، خب واقعش هم اینه، اگر امیرالمومنین، آخه امیرالفاسقین بود. این امیرالفاسقین بود. امیرالفاسقین رو جا زدند جای امیرالمومنین، درست یا نه؟ از جهل مردم در تشخیص مصداق سوء استفاده کردن. من حرفم تونستم بزنم بفهمونم بهتون یا نه؟ چون من بحثی که کردم جستگوری بس کلی بود، خوبم بود، سر جا خودش درسته، اما گفتم خودم هم مطرح میکنم. همه مردم این نبود که بگیم به این که برای خاطر که به پول میخواستن برسن. رسیدی شما به عرض من؟ نه بابا بیچاره بدبخت. رسیدی؟ عرضیدن که مقصر بودن. چرا؟ برای خاطر این که باید بری چیکار کنی؟ تو بحث بکنی، شناسایی کنی. این حالا این بحث من مطرح میکنم، چیکار کنم؟ باید بفهمین اینا رو. یه بحث در باب شناسایی حق، گوش کنید، از نظر مفهومی است. یه بحث از نظر مصداقی است. اینا دو تا بحثه. من مفهومیشو قبلا کردم، الان تو مصداقیش وارد شدم. اینی که من عرض کردم به این که در باب مسئله وصول به حق و اقامه حق، اینا که میگیم این هدف قیام امام حسین علیه السلام بود، اینو دقت کنید، و این متوقف بر چهار چیز. اول، شناسایی حق، درسته یا نه؟ این دو جور شناسایی دارد. اون مفهومیشو من بحث کردم اون موقع، درسته؟ حالا میخوام سراغ مصداقیش. اینم باید بری دنبالش و مؤاخذه میشی قیامت، فهمیدی؟ اول باید امامت را بپذیری، درسته؟ ها؟ مثال زدم راجع به همین بحثم، درست؟ خلیفه پیغمبر، نبوت هست، امامت هست، میفهمی چی میگم؟ اینا هست، اینا رو باید بفهمی؟ عقل و نقل این رو میگن، من اونجا گفتم دیگه، عقل سلیم، نقل صحیح، همه اینا رو گفتم، بس کردم اومدن، اما راجع به اون بود. بحث حالا چیز دیگه ایست. راجع به مصداقش هم باید بری دنبالش، شناسایی کنی. جهل به مصداق هم مؤاخذه دارد. اما میخواستم اینو عرض کنم، اینجور نبود که توده مردم این سه مشخصه گذشته که به نحوی که من گفتم که اینا مانعت الجمع هم نیستند، حالا من دیگه اصلاحات چیزی به کار برم طلبگی، مانعت الجمع هم نیستند، اینا هم بخوام پول گیرم بیاد، هم پولی که دارم نگه دارم، هم ضرر بهم نخوره، هر ستاش مانعت الجمع نبود. اینا خیال نکنی یکیش ها، سه چیزی که گفتم ها، نخیر، آره، سرانشون این بود، درست یا نه؟ حق و میشتاختم، مصداقش هم میدونستن، خوب دقت کنین، باطلم میدونستن، مصداقش هم میدونستن، اینا سرانشون، درست یا نه؟ اما توده مردم چی؟ همه اینجور نبودن. اونها یه چیز دیگه داشتند، یه مؤاخذه دیگه دارن اونها، یه کوتاهی داشتن اونها. در چی؟ در مسئله شناسایی ها مصداق. خوب دقت کن حرف بنده رو. این یه بخش از صحبت ها. من چیا کارم دیگه مجبورم من حالیتون کنم آقا که چی بود آقا قضیه اینا رو. بیاید آقا کالبوچی کافی کنین واقعا، بین الله برید این چراغ جامعه خودتون، یه وقت خودتون مبتلا نشین. صریح میگم به شما، من مکرر گفتم، شعور نشار، شعور دینی پیدا کنید، درست یا نه؟ اونم بی شعوری بود اما در ربط با مصداق بود. میگم این چی میخوام بگم؟ در سه چیز گذشته در دهه عاشورا من گفتم، گفتم خب یزید عمامه داشت، قباش اسم من بود، امامون چه تشکیل میشه منم یزید باشم. مثلا نعوذ بالله، درسته یا نه؟ نماز جماعت هم خود ما تو مسجد وای میسته بیش نمازی هم میکرم. این که نشد که. شعور کجا رفته؟ رسید شما مرز من یا نه؟ بس اینه. شعور دینی. مؤاخذه میشن اونا. چرا جهل به مصداق؟ ادیان بر محور شعوره. فهمیدی؟ این یه بخشش بود. یه بخش از اینا، اینها از نظر معارف دینی جاهل بودند. گوش کنید، یعنی مغالطه ها بود در کار، که این خودش یه بحثیست جدا. مغالطه در مسائل چی؟ معارف. و این موجب شده بود، و اینها موجب شده بودند چهره های وجیه المله بودند، وجیه المله بودند، و از جهل مردم باز اینها استفاده میکردند. خود اینها جاهل بودند، درسته؟ و این جاهلین از جهل مردم استفاده میکردند. خب حرفای منو گوش کنید. میخواستی نگین ادامه ده بحثو، میگه من چاره هم ندارم. در ربط با حق و باطل دارم میگم. کوری ببین عساکش کوره دگر شود. اینجوری بود تو جامعه. من به عنوان نمونه این خطبه چهلوم نهج البلاغه شما نگاه کنید، چون جریان شما میدونید، این رو میخونم راجع به این بخش دوم. خدمت رو عرض شود که ما تو روایاتمون داریم این رو بعد از قضیه صفین، حالا چون ما جنگ جمل رفتیم سراغ زبیر، حالا بیایم اینجا میریم بعد از صفین ببینیم چی شد. تو عرض شود که بعدش نهروان پیش ما. این رو شنیدید شما، به این که بعد از او یه عده‌ای که بالاخره گار به شهادت علی علیه السلام رسید، نتیجه همین خط بود، جهالی بود. من اول یه روایت بخونم بعد برم سراغ نهج البلاغه. قتاده نقل میکنه اینو، قال لما سمع علی علیه السلام المحکمه قال من ها لایقیل الله القراء قال بل هم الخیانون عیابون. علمت رو هر شود که اینا کی هستن اینجا چی میکنن؟ اینا گفتن اینا قراء هستن، همشون حافظ قراء بودن. گفت نه بابا، اینا خیانتکارانی هستند و فهمیدی چی میگم؟ سرزنش کنه. قال انهم یقولون لا حکم الا لله کلمت حق انا بها باطل. خوب دقت کن، از معقب باطله. من این عرض بکنم که مقدمتم به بعد برم سراغم. در سوره انعام آیه 57 مراجعه کنیم. ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. این یکی از آیت قرآن. معنیش اینه قانونی جز قانون خدا نیست. خب خدا هم چی؟ حق میگوید. یعنی قانونش قانون حق است. درسته؟ ما بس معقوبات الان بود ما با خیر الفاصلی لاج کنه. خدمت تو عرض شود که به قول ما طلبا سیاق آیه خودش گویاست که ان الحکم الا لله، مراد از حکم اینجا چیه؟ قانون است. چون میگه یقص الحق، درسته یا نه؟ او چیه؟ حق را میگوید، درسته یا نه؟ یه گفتار داریم، یه کردار داریم، یادتون بدم آیه رو. یعنی قانونی جز قانون الهی چیه؟ ها؟ نیست. چرا؟ چون حق است. حق ما معنا کردیم، درسته؟ اون کسی نباره. اگر بخوام وارد این بحث بشیم، مطابق با عقل است و همه چیز. چرا؟ چون بهتون بگم، شما میرید توی شای کارخونه ماشین سازی، درسته یا نه؟ قانون رانندگی رو، استفاده از این ماشین رو باید همون کارخونه بده، درسته یا نه؟ این چیزی میدونه دستت توش نوشته. چقدر باید بارش بکنی، سرعتش چقدر باشه، چقدر بنزین توش بریزی. نیست اینجور؟ همچنین خیلی سادهش کردم آوردم پایین. چرا؟ چون سازندش اونه. ها؟ او ساخته تش میفهمه. درسته نه؟ توان این چقدر؟ این خصوصاتو میدونه؟ میده به دستت آقا جون؟ بله، حواست جمع کنه. درسته؟ این دوتون بیشتر نمیکشه. اگه دوتون دیشته تو کجا میشه این؟ فرض کنید چرخی که بهش میخوای بزنی باید اینجوری باشه، میفهمی؟ این چرخ پیکان نمیشه زد ببینم چه چیز ده تونی یا اونو عکسش بکنی ور میخلطه. چی بگم من اینا رو؟ خیلی سطح رو بیارم پایین. درسته؟ این آیه داره اینه میگه آقا جو سطح شعور این الحکم الا چی؟ الا چون یقص الحق، سازنده تو اوست. درسته یا نه؟ قانون زندگی تو دنیا باید او تنظیم بکنه. بعد گفت خیلی آیه، خیلی قشنگ، خوب، عقلم همینو میگه. درسته به هر عاقلی بگی دیدم نداشته باشه میگه درست میگه. میگه آقا باید چی قانون ها این چیزه رانندگی ماشین استفاده از ماشین رو اون کارخونش بگه. درسته یا نه؟ سازندش بگه. اونم سازنده توست. درسته یا نه؟ تمام شراشل وجودی تو میدونه، هماهنگ با وجود تو. درسته؟ اعضا جواره قوات اومده چیکار کرده؟ ها؟ قانون گفته. نظام ما میگیم قانون گذار اصلی اوست و در چارچوبه شرع انسان باید چیکار بکنه؟ ما اینو میگیم. من این اول آیه رو گفتم. حالا بریم. اینا اومدن این الحکم برداشتن گفتن چی؟ گفتن من نهج بلاغه دارد و من کلامی علیه السلام فی الخوارج لما سمع قولهم لا حکم الا لله. خوب دقت کن، لا حکم الا لله. قال علیه السلام کلمت حق یراد به باطل. بس اون حق و باطل، خوب دقت کن به کجا میرسه. نعم انه لا حکم الا درسته لله. اینا درسته، ما همینو میگیم، اما بس در این که حکم یعنی چی. ما میگیم لا حکم الا لله، ای لا قانون الا من الله. دیگه چی تعبیر کنم؟ درسته، قانون گذار خداست، او باید چیز کنه. سرش هم خیلی روشنه، پیچیدگی هم توش نداره، ذهنیت گرایی هم نیست محلش، ما واقعیت گرایی هستیم. درسته یا نه؟ ذهن و من خبر اینجا نیستش، من نه فلسفه میگم اینجا نه عرفان هیچ کدوم. گوش کنید، خیلی اجتماعی دارم بحث میکنم. آیه قرآن هم سطح آوردم پای از ذره چیزی که مطلب معلوم بشه. درست؟ اینا اومدن گفتن بله این درسته، ولیکن ها اولائی یقولون لا امرت الا لله. اینا نمیگن، میگن اینا غیر خدا کسی نباید حکومت کنه. گوش کن، در اونجا قانون گذاریست در باب حکومت، اعمال قانون است. گور پدر هرچی خره، نعوذ بالله. یک گفتار است، یک کردار است. او قانون میگذارد، درست یا نه؟ اینجا باید چه اعمال بشه در سطح جامعه، درست یا نه؟ میگه اینا این عبارت درسته، آیه قرآن من خوندم واسه تو، من قبل از اینکه اینجوری آیه قرآنی درسته شو، اما چی میگه قرآن؟ ها؟ میگه اون قانون رو باید بگذاره، اما کی اجرا کنه؟ علی باید اجرا کنه. یا علی، بس اجراست. ولکن ها اولئ یقولون لا امرت الا لله. بعد وارد میشه که این تعبیری که من کردم، شاید واسه همین تعبیر خدا من ان شاء الله قیامت به بهشت ببره.
و انه لابد للناس من امیر. اصلا باید باشه یه همچی کسی. خودشون هم قبول دارن. رسیدی شما به عرض من یا نه؟ که من قبلا نیاکو مقدمه رو گفتم ها، اصلا جزء مرتکزاتشون بوده که خلیفت الله، خلیفت رسول الله ما میخواییم، درسته امیر المؤمنین میخواییم. من اینا رو قبلا چون گفتم یه ردیف اومدم جلو. و انه لابد للناس من امیرن بر او فاجر. حالا میخواد حسین باشه یا میخواد مثلا ورس کنه نعوذ بالله یزید باشه، علی باشه یا چی ها، یا معاویه باشه. شب اما البته چی بر و فاجری که میگه، نمیخواد حضرت میخواد بگه حتما اون باشه، نه حد اقل در فرض نبودن نیکوکار، درست یا نه؟ حالش که یه عملو فی امرت المؤمن و یستم تعافی هل کافر و یو من و حالا برسیم تا بقیه، من دیگه دنبال اینا نمیرم. گوش کنید، ولی بدونین یا کنید، نماز بخوند امیرالمومنین میمونه تو نماز، لا حکم الا لله، لا لک یا علی ولا لاصحابک. اخ ببین چیکار کن، همینا، لا حکم الا لله و لا لک ولا لاصحابک. تو نماز گاهی میمودن همینجور که چیز بوده، این کاشوی بوده. حالا من به شما عرض میکنم که من میخوام ریشه یابی کنم، ریشه این چی بود؟ حالا من میگم دیگه، جهل بود دیگه، اینا جهل بود. فقر فرهنگی پدر رو در آورده. اینا میگم بیشعوری، فقر فرهنگ، فقر فرهنگی اثر رست به جامعه از فقر اقتصادی، که نتونی مصداق حق رو از باطل تشخیص بدی، تو او به جهنم تو رو میکشید، خسرت دنیا و آخرت رو میکنه. که حالا من بعد انشاءالله میرسم که اون روایتی که از پیغمبر اکرم هست، میگه من بعد از خودم برای امتم من خوف چیزی ندارم نسبت به فقر اقتصادی، من ناراحتی نسبت به فقر فرهنگی. ایناست که بعد انشاءالله من روایتی بعد وارد میشه، میخواستم این عرض کنم. و این که نه، اینجور نبود. اونایی که زمان امام حسین علیه السلام بودند، رسید شما برز من، همشون در زمره چیه؟ مداهنه نسبت به حق باشه، بالحق، المداهنه فی الحق، یا تلوین. نه، اینها فقر فرهنگیشون بود بدبخت. لذا شما میگی، من اینا دارم میگم که جوابگو بشم این مسائلی رو. وقتی زینب سلام الله علیها توی کوفه شروع میکنه اون خطبه رو خوندن، یا اهل کوفه، اون تعبیرات میکنه که بینن صدای علی میاد، صحنه عوض میشه، همونایی که هل هل میکردن زار زار گریه میکنند. من خواستم بفهمونم به شما که چی بوده، چه عواملی بود شو که ما عبرت بگیریم از این تاریخ. فهمیدی؟ همونا. سعد ساحلی میگه به این که من از بیت المقدس اومدم شام وارد شدم، او چه بساتی را انداختن، آذین بستن، جشن گرفتن، او اومدم یه مشتی بشتر اونجا رفتم پیششون، گفتم شما شامیای عیدی داریم که ما نمیشناسیم. پیرمرد بود، از اصحاب پیغمبر بود. گفتن رو کردن بهش، یا شیخ نراک اعرابی، یا پیرمرد تو بیابونی هستی؟ تو روحیم بود بهش، یعنی تو روستایی هستی که از این چیزا خبری چیزی نداری از دنیا. گفت انا سعد بن سعد رأیت رسول الله، من از اصحاب پیغمبرم، چی داری میگی شما؟ من پیغمبر رو دیدم، باش بودم، چی بودی؟ گفتن ما عجبک سما انتم تردما والارض لا تنخسف به اهلها، تو در شگفت نیستی که چرا آسمان خون نمیبارد، زمین اهلش فرو نمیبرد. گفتم لمزاک، واسه چی آخه؟ چی شده؟ گفتن هادا رأس الحسین یهدا من ارض در تمام ستان.